عرض سلام دارم خدمت هموطنان عزیز. یک خواهشی رو در همین ابتدا از حضور دوستان مخاطبین عزیزم، چه اونا که به صورت زنده عرایز منو الان میشنوند و چه اونایی که بعداً به صورت ضبط شده لطف میکنن و دنبال میکنن مطالبی رو که من حداقل هفته یه بار دوشنبه ها بعد از ظهر ساعت 9 شب به وقت ایران در خدمت شما هستم. و اون خواهشی که در ابتدا از شما مخاطبین عزیزم دارم این هستش که اگر که شما نگم بگم تو، برای اینکه شما یک دوم شخص جمع، هر کسی میتونه بگه خب منظورش به من که نبود، میگم تو برای اینکه دوم شخص مفرده که خوب متوجه بشیم که داریم یک به یک حرف میزنیم با هم دیگه. اگر تو هموطن عزیزم در هر کجای دنیا که هستی برای خودت نقشی قائل نیستی، هیچ متصور نیستی که یک نقشی میتونی داشته باشی در ساختن سرنوشتای خوب و خوبتر برای خودت و تغییر این وضعیت بسیار خطیری که الان توش هستیم، عزیز من وقت تو اینجا تلف نکن، برو دنبال کار زندگیت و اگر که به اصطلاح وضعیت بدتر و بدتری رو در آینده دیدی هیچ شکایت نکن که کار انگلیسا بوده، کار نتانیاهو بوده، کار چه میدونم آخوندا بوده، همه مقصر به غیر از تو، به غیر از من و تو، هر کدوم از ما به سهم خودمون، به نوبه خودمون در سرنوشتی که داریم و در سرنوشتی که خواهیم داشت نقش آفرین هستیم، چه به صورت مثبت چه به صورت منفی. اگر که این رو میپذیری من خوشحال میشم که با هم دیگه گفتگوی داشته باشیم و در اینجا در خدمت شما عزیزان هستم. اگر که نه، برای خودت هیچ نقشی قائل نیستی، همونطور که عرض کردم میتونی بری حالا در واقع با اون شعار پرشعوری که مردم در خیابان‌های حقیقی و و مجازی دادن، میتونی پشت به ملت بکنی و رو به قدرت. برو یا قدرت کاخ سفید اونجا دخیل ببند به ذریعه عرض شود که تلاویو و نتانیاهو اون امامزاده ها رو بهشون دخیل ببند، یا به اون یکی وابسته وابستگان پهلوی برو اونجا دوباره مثل جنبش مهسا که رفتی سراغ اونایی که رفتن و جنبش رو از جوشش انداختی، بازم میتونی اون کارو بکنی. یا اینکه نه، میتونی بشنوی شعار خود انگیخته مردم ایران رو در خیابان‌های مجازی و حقیقی مبنی بر اینکه پشت به قدرت، قدرت داخلی، قدرت خارجی و روی به ملت. یه چیز دیگه هم که باید توجه بکنی این هستش که بسیاری از اندیشمندانی که برای مردم نقش قائل هستن، برای خودشون در درجه اول و واسه مردم نقش قائل هستن، اونها در سانسور هستن. مثلا اینی که هنری جنکینز بگه که استفاده از رسانه ها یا استفاده از هر رسانه ای برای تغییر جهان، و مخاطبش بیشتر جوان ها هست که مخاطب من هم همیشه سعی کردم همون باشه، یا اینه که یک کسی مثل عرشبت که جان هالووی بیاد بگه که تغییر جهان بدون در دست گرفتن قدرت. اگه اینها برای تو هموطن عزیز که عرایز من الان چه به صورت ضبط شده یا زنده داری گوش میدی خواب و خیال و وهم، هیچ نقشی برای خودت متصور نیستی، من همیشه بیرو درواسی صحبت میکنم، حالا بیرو درواسی تر به خاطر دوران خطیری که داریم میگذرونیم، اگر که خودت رو مثل یک جنازه در دست قصال و کمتر از اون میبینی، جات اینجا نیست. برو دنبال قدرت یا قدرت‌های خارجی مثل نتانیاهو، ترامپ و پوتین و شی جین پینگ و چه می‌دونم انگلیس و اروپا و غیره، یا اینکه برو دنیا، برو دنبال قدرت‌های غیر دنیوی، نظر و نیاز و حرم به برو تو حرم‌ها و زریح رو دخیل ببند و اینجور چیزها، اون خودت رو هیچ دونستنه. اگه نمیگم به خدا و پیغمبر و اینها معنویات معتقد نباش، من خودم رو هیچ وقت در یک موقعیتی که این دستورا رو بخوام صادر کنم نمیبینم، ولی میگم اگه خدا رو بهش معتقدی، همیشه گفتن از اون یه خود برکت یا خیلی برکت هرچی که معتقدی، ولی از تو یک کوچولو هم به اصطلاح حرکت بالاخره باید باشه. در نتیجه امروز که عرضم به خدمت شما سوم شهریور ماه 1404 برابر با 25 ماه آگست اوت 2025 هستش، در حدود 3-4 هفته مونده تا اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک. خب حالا زیر فشار افکار عمومی، به خاطر کشدارهایی که نسل کشی، جنایات جنگی که در غزه داره اتفاق میفته، بسیاری از دولت‌ها، تکرار میکنم، زیر فشار افکار عمومی. اگر اونا هیچ خودشون دلشون نسوخته، اونا هیچ ککشون هم به قول معروف نمیگزه، همینطور که به قدرت برسن و در قدرت بمونن، اکثرشون هیچ براشون مهم نیستش که در غزه و کشور ما چقدر به حقوق ما تجاوز میشه، از جمله به حق حیات ما. در نتیجه خودم رو گول نمیزنم، خودمون رو گول نزنیم. این دولت هایی که میخوام عرض کنم قراره که در مجمع عمومی سازمان ملل تو سپتامبر 2025 در اواخرش جلسه داشته باشن، جلسه سالیانه، و بسیاری قول دادن که در اون جلسه اعلام مواضع خواهند کرد برای اینی که کشور فلسطین رو به رسمیت بشناسن. الان نتانیاهو و شرکا بسیار تحت فشار هستن. الان نوار باختری رو، مثل اونه که غزه رو با نوار مختری رو از هم دیگه جدا کردن، همون نوار باختری رو هم با حمله نظامی و عرض شود که از بین بردن خونه های مردم فلسطینی ها، اونم دو قسمتش کردن. الان بیشتر هم دارن همینجور پیش میرن. توی کابینه نتانیاهو هم دعوا و مرافع است. کسانی مثل سموتریچ و بنگویر که اون اولترا دست راستی ها هستن، به ارتش و به نتانیاهو فشار میارن که بیشتر بکش، بیشتر بزن، بیشتر کوچ بده مردم غزه رو از خونه های خودشون. خود نتانیاهو هم در یک گرفتاری و بنبست بیشتر و بدون بازگشتی براش پیش اومده که خود شد زندانی کرده در اون. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که این دفعه آخری که به مقام نخست وزیری رسید برای چندمین بار، مجبور شد یک کابینه ائتلافی رو درست بکنه بعد از چندین بار انتخابات و عرض شود که این بدبستون‌های قدرت، و در اون کابینه ائتلافی این آلترا دست راستی ها، از راستی های افراطی هستن، و اونا همش دارن تهدید میکنن که تو نتانیاهو اگر که این سیاست های خشن به اصطلاح نسل کشی و پاکیزه سازی نسلی به قول خودشون و عرض شود که آپارتاید در کثیف‌ترین شکلش رو اجرا نکنی، ما استعفا میدیم، در نتیجه کابینه تو سقوط میکنه، در نتیجه از قدرت میافتی، در نتیجه اون مسئولیت قضایی دیپلماتیکی که داری ازت گرفته میشه، در نتیجه این همه پرونده فساد و خیانت و جنایت در انتظارت، حتی در قوه قضایی اسرائیل، اون وقت دیگه اینه که نبرنت زندان بسیار بعید هستش. در نتیجه اونی که میگه حفظ نظام اوجب واجبات هست، این آقا میگه حفظ نتانیاهو و شرکا و در واقع نتنیاهو به تنیاهی اوجب واجبات است. خب حالا چی برای ما هست؟ الانه این صحبت هایی که میشه این ورانور در مورد حمله دوباره اسرائیل و شاید هم امریکا به ایران هی داره پرتنینتر و پرتنینتر میشه متاسفانه. اون رزمایشی رو که سپاه کرد چند روز پیش در ایران رو شاهد بودیم. گفته شد که پرسنل سفارت امریکا رو در منطقه مثل عراق و اینجور جاها دارن کمتر میکنن و در پایگاه های نظامیشون مثل قطر و اینجور چیزها گفته شد که حتی بعضی از سفارتخونه های غیر از امریکا اونا هم کاهش دادن پرسنلشون رو در منطقه مثل عراق و غیره. اینها حالا همین قبل از اینه که بیام خدمت شما خبرایش رو همینجوری نگاه کردم که دست اول باهاتون صحبت بکنم، بایستی که اینا راستی آزمایی بشه و بایستی که برم تاتوشو در بیارم به قول معروف که ببینم که چی جوری هست. ولی حتی اگر که یک صدام اینها هم درست باشه، با اون احساسی که هموطنانی که داخل ایران هستن و به خارج منتقل میکنن، به نظر میاد که حمله دوباره انجام خواهد شد و احتمالاً قبل از نشست عمومی سازمان ملل در آخر سپتامبر انجام خواهد شد، یعنی حدود یک ماه دیگه از حالا، به خاطر اینی که نتنیاهو و شرکا احتیاج دارن بحران درست کنن و بدون بحران میدونن که سر قدرت نخواهند ماند و این مغزشویی و پروپاگندایی هم که علیه ملت اسرائیل انجام دادن هی داره کمرنگتر و کمرنگتر میشه و تظاهرات در داخل خود اسرائیل، اسرائیلی ها علیه حکومت نتانیاهو داره بیشتر و بیشتر میشه. پس نتانیاهو احساس خطر میکنه، اگر دوباره یک دیوانه یک سنگی رو تو چاه ممکنه بندازه. حالا عاقل هایی که دور ورش حالا در اسرائیل و جای دیگه هستن چه جوری در بیارن اون با خداست. ولی حالا من یه چیزی میپرسم، با اون مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم، آیا ما ایرانیا برای خودمون هیچ نقشی قائل هستیم در این سرنوشتی که داریم، یا اینکه نه خودمون رو یک شیء، یک جنس بیجان، یک جنازه‌ای در دست غسال میدونیم بدون هیچ اینه که هیچ کوچکترین اثری داشته باشیم در سرنوشتمون؟ این دوتا بینشه، دودش توی چشممون رفته، این انفعالی که خودمون رو بیشتر از جنازه و نعش در دست غسال ندونیم، دودش تو چشممون رفته، دودش تو چشم مردم منطقه و مردم دنیا رفته. حالا جهان به یک جایی رسیده که اون ساعتی رو که یک وبسایتی هست که میگه چقدر مونده به اینه که برسیم به ساعت 12، یعنی بمب اتمی منفجر کنن در یک جایی، داره میشه چند ثانیه یا شده چند ثانیه، یعنی اینقدر خطیر هست اوضاع، چه در به اصطلاح منطقه ما، چه در به اصطلاح اوکراین و روسیه و اینجور چیزا. خب حالا ما دوباره برگردیم به خودمون، چقدر میتونیم نقش آفرین باشیم؟ اینه که من به تو نمیگم شما، برای اینکه با توی فردی دارم صحبت میکنم، به تو بگم چی کار بکن، اون باز انفعاله. من نه خودم رو در مقام دستور دادن میبینم، نه تو رو در مقام دستور گرفتن و فرمانگیری میشناسم. من تو رو، هموطن عزیزم رو، چه در ایران، چه در خارج از ایران، در سراسر دنیا، چه در خیابان‌های حقیقی و چه در خیابان‌های مجازی، یک انسان رشید، یک ایرانی رشید، برازنده انسان ایرانی قرن 21 می‌دونم که در موازنه منفی، در با خشونت زدایی، سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو می‌خوای واسه خودت بسازی با کردن یک کاری، کارهای حقوقی، حتی اگر هم که اون کار در ظاهر به نظر بسیار کوچیک بیاد. یه چند تا مثال میزنم براتون. یه خانومی به اسم گرتا تومبرگ، این یک خانم سوئدی هست، یک تینیجری بود اون موقعی که میرفت یه پلاکارد دستش میگرفت و جلوی مجلس در سوئد اعتراض میکرد به تجاوزها به حقوق محیط زیست و طبیعت و آلودگی محیط زیست. الان شده یه چهره بین المللی. در زمان مناسب در مکان مناسب قرار گرفت، ولی اون موقعی که شروع کرد نگفت ای بابا از دست من چی برمیاد، تمام دنیا رو آلوده کردن این قدرت رو، من ها رو برم یه دونه پلاکارد دستم بگیرم اونجا وقت و زندگیمو تلف بکنم چی میاد حاصل میشه. یا عرضم به خدمت شما مثال دیگه، خانم سارا کاونا، خانم سارا کاونا یه تینیجری بود، یک جوانی بود که روی بطری نوشابه‌ای که میخورد دید که داره نوشته یک فلان مواد اضافه شده رو بهش اضافه کردن، نمیدونست این چیه، جستجو کرد دید در اروپا ممنوعه، در همون سایت خود در همون فیسبوک یا از اینجور چیزها، رسانه‌هایی که همه ماها داریم، رسانه‌های شخصی به خصوص جوانا، همینا نوشت که در ضمن اینه که ما داریم در این نوشابه میخوریم در اروپا ممنوعه برای اینکه گفتن سمیه. این خودش یه جنبشی رو درست کرد که شرکت‌های چند ملیتی بزرگ پپسیکو، کوکاکولا اینها مجبور شدن این ماده به اصطلاح اضافه شده رو به مواد غذایی رو خود به خود بدون که دولت مجبورشون بکنه مثل اروپا حذف بکنن. یه مثال دیگه، خانم دارنلا فریزر، اونم یه دختر 17-18 ساله یا شاید کمتر جوان بود که بر حسب اتفاق دید دارن توی مینیاپولیس مینسوتای امریکا یک کسی رو پلیس 3-4 حمله کردن بهش و دستبند زدن و زانوش رو گذاشته رو گردنش، اون هی داره میگه که نمیتونم نفس بکشم، فیلمش رو گرفت گذاشت روی یوتیوب. خب حالا گذاشت روی یوتیوب و یک پیام جهانی داد به سراسر دنیا. یادتون نیست چطور شد در داخل امریکا، در اروپا، در انگلیس و بقیه نقاط دنیا؟ خب حالا ما این رسانه ها در اختیارمون هست، همونطور که گفتم اندیشمندانی هستن که میگن جوان ها میتونن دنیا رو عوض بکنن با هر رسانه ای، با هر رسانه ای که در اختیار دارن. خب حالا ما ببینیم که چی کار میتونیم بکنیم، آیا گول قدرت ها رو در جنگ روانی بخوریم که بگیم میدونی چیه، ما که کاری از دستمون بر نمیاد ولی دشمن من دوست منه. یعنی چی؟ یعنی نتانیاهو، ترامپ، پهلوی، رجوی که همه از یه شکلن، از یک جنسن، از اون برم این گروه هایی که در مرزهای کشور هستن میخوان ایران رو با اسم رمز فدرالیسم تکه پاره بکنن و تجزیه بکنن، یک جنجالی هم به پا کردن که بگید فدرالیسم یعنی تجزیه، میگن آی توهین کردی و آی فلان کردی، و درست مثل نتانیاهو که انتقاد از دولت اسرائیل رو میگه یهود ستیزی. اینا هم همون روش رو دارن، خودشون هم گفتن از اسرائیل و جاهای دیگه اسلحه و پول و تعلیمات نظامی میگیرن. خب حالا الان یک عده همین اواخر باز اومده بودن گفته بودن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. اینم یه رسانه است، رسانه در خیابان، در خیابانهای حقیقی است، ولی در خیابانهای مجازی هم پژواک پیدا کرده. این جور چیزها چی میتونه باشه؟ یا اونی که مثلا علم الهدا و رئیسی در کارشکنی و چوبلای چرخ گذاشتن حسن روحانی در مقام رئیس جمهوری کردن و اون رضا شاه روحت شاد، یه دم تکرار کردن، گول خوردن. خب چی شد؟ اون زمینه رو فراهم کرد که رضای پهلوی در جنبش مهسا، چند سال بعدش در جنبش مهسا زمینش فراهم شد که بیاد جنبش زن زندگی آزادی که استقلالش متاسفانه وجود نداشت، در پشتیبانی از رضا پهلوی جنبش رو از جوشش انداختن، وگرنه اینا رفته بودن این مولاتاریا. در ضمن آقای هادی قفاری گفتش که اونا میگن دیکتاتوری پرولتاریا، ما میگیم دیکتاتوری مولاتاریا. اینم لفظ خودشون رو به کار ببریم که خودشون در مورد خودشون چی فکر میکنن، وگرنه اگر که اون زمینش فراهم نشده بود توسط رئیسی و علم الهدا رضا شاه روحت شاد و عملا مؤثر واقع نشد در ادامه زندگی این رژیم، رژیم ملا تاریا در جنبش زن زندگی آزادی در شهریور 1401. الان اینا ملا تاریا رفته بودند. خب حالا اینی که بگیم نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، جانم که شک نیست فدای ایران، ولی نه غزه نه لبنانش اینجا میاد میگه چی؟ میگه که دشمن دشمن من دوست منه. خامنه ای دوست حزب الله و حماسه، خامنه ای دشمن منه، پس من دشمن مردم غزه و مردم لبنان هستم، مردم سوریه. این آخه حرف شد. میگه که نتانیاهو دشمن خامنه ایه، خامنه ای دشمن منه، پس دشمن دشمن من دوست منه، پس نتانیاهو دوست منه، پس ترامپ دوست منه. آخه این چی بگم به خدا، این حکایت از ذکاوت میکنه یا درست برعکسش حکایت از، حالا بر وزن ذکاوت ولی با معنای کاملا عکس اون میکنه. بله این ذکاوت نیست، درست عکس ذکاوته. خب حالا جوونا چه کار میتونن بکنن؟ کردن تا حالا از این کارا فراوون. یکیش توی زلزله‌ای که عرض شود که در 21 آبان ماه 1396 به وجود اومد، در به اصطلاح کرمانشاه زمین لرزش رو شاهد بودیم که تخریبی کرد، همه ما مردم بسیج شدیم، پشت به قدرت، باور نداشتیم به قدرت داخلی و کمک‌های خارجی رو گفتیم ما نمی‌خوایم، خودمون میریم کمک می‌کنیم. رابندون شده بود واسه اینه که کمک بکنن به زلزله زدگان کرمانشاه. خب پس ما چندین بار یک همچین رفراندوم هایی رو برقرار کردیم و سرفراز و پیروز در اومدیم. در عرض شود که الان هم همینجور خطر فراوون هست متاسفانه، تهدیدها فراوون هست متاسفانه و احتمال اینی که دوباره حمله بشه به کشور ما، تجاوز بشه به مام وطن ما هست. خب حالا مثال‌هایی زدم از خانم گریتا تونبرگ، سارا کاونا، دارنلا فریزر و اینا همه جوان‌های در سن تینیج هستن، 14 15 16 17 18 سالگی. خب حالا بسیاری از جوان‌های ایرانی در خارج از ایران مهاجر هستن. بسیاری از این جوانهای مهاجر نسل دوم و سوم یه مهاجر میشن، در تماس هستن با ایران و ایرانیان، به خصوص با جوانهایی که داخل ایران زندگی میکنن. این جوانها دهه 80 ها میتونن در بیامیزن با همدیگه، حالا دهه 70 ها هم همینجور، دهه 90 ها هم همینجور، اینا میتونن با همدیگه در بیامیزن و همونطور که این مثالهای رو که مختصر براتون زدم پشت به قدرت بکنن، قدرت‌های داخلی و خارجی، قدرت‌های دولتی و غیر دولتی، قدرت‌های غربی و شرقی، و دفاع بکنن از ایران و ایرانی و نفی بکنن خشونت و خشونت گستری و جنگ طلبی رو. این به طور مؤثر، هر کس به سهم خود به نوبه خود، خودمون رو مطلق نکنیم، به طور مؤثره، ولی به طور مؤثر نقش ایجاد میکنه در خشونت زدایی. یعنی چی؟ یعنی حتی امکان اینه که نتانیاهو به ما حمله بکنه دوباره، برای باری دیگر، دوباره که هزار باره به شکلهای مختلف، امکانشو کمتر میکنه به سهم خود به نوبه خود. هر کسی اگه هر کسی بذاره بگه مردم یه کاری بکنن، خب هیچ کی تمام، همین میشه که شده 40 و چند سال. ما میتونیم به شرطی که به خودمون باور داشته باشیم، اعتماد به نفس فردی، به شرطی که به همدیگه باور داشته باشیم، اعتماد به نفس ملی، ما میتونیم جلوی حمله خارجی رو بگیریم. نه تنها اون، بلکه اگر حمله کرد، همونطور که در کرمانشاه حماسه آفرینی کردیم، همونطور که در جنگ در تجاوز صدام به ایران حماسه آفرینی، معجزه آفرینی کردیم به قول یاسر عرفات، بیشتر از حماسه، باز هم میتونیم این کار رو بکنیم در دفاع از میهن. دفاع از میهن فقط اسلحه در دست گرفتن نیست. اگر تو دانشجو پزشکی هستی، دانشجو پرستاری هستی، دانشجو کمک‌های اولیه هستی، اون هسته های مردمی رو در محله ها میتونیم 2 نفر، 5 نفر، 10 نفر، 8 نفر، 15 نفر ایجاد بکنیم از همین الان، که در صورت حمله چطور امداد رسانی بکنیم. اگر که یک کسی رو در به اصطلاح امدادهای اولیه، آتش نشانی اینا میشناسیم، چجور از اونها درس بگیریم در هسته های مردمی در سراسر ایران که اگر حمله شد بتونیم یه دفاع جانانه بکنیم. اگر که این آمادگی رو در خودمون از همین الان فراهم بکنیم، اولا به نتانیاهو میگیم که فضولی زیادی نکن به قدرت‌های خارجی، ما خودمون میتونیم سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو برای خودمون بسازیم، و به اون وابسته‌های دریوزه میگیم که تو نمیخواد پدر باشی، پدر ایران باشی، نمیخواد سخنگوی ایران باشی، ما خودمون میتونیم سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو در استقلال و آزادی برای خودمون بسازیم. از توجهتون بسیار ممنون هستم.